بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. هر شد که صبر به معنای عامش بر موارد اطلاع می شود که گاهی مفاهیم دیگری هم در اونجا به کار میره، اگر رابطه صبر با اونها عموم و خصوص مفهومی هم نباشه، عموم و خصوص مصداقی است. مثلا صبر از معصیت، تقوا هم در اونجا به کار میره، ورع هم به کار میره. در بعضی از مصادیق معصیت، اون چه مربوط به تمایلات انسان هست، مربوط به شهوات هست، در مورد صبر عفت هم به کار میره. اون فرمایش امیرالمومنین که فرمود انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. شاید این چهار کلمه و چهار مصداق صبر منطبق میشه. به ورع این صبر از محرمات، و اجتهاد صبر بر طاعت از کوشش کردن، تلاش کردن در راه انجام وظیفه. این اجتهاد لغوی غیر از اجتهاد فقهی اصطلاحی است، فقط در باب استنباط احکام گفته میشه. اجتهاد یعنی کوشش کردن. با جهاد هم خانوانه هست. عینون به ورع این میشه صبر از معصیت، و اجتهاد صبر بر طاعت، و عفت صبر اون دست معاصی که مربوط به شهوات هست، خودداری از آنها میشه عفت. و صداد بیشتر در مقام ارتباط با دیگران از درستکاری، هم راستگویی با دیگران و هم درستکاری. راستی و درستی مجموعش را میگن صداد. منظورم این بود که مفاهیم دیگری هم در مورد صبر به کار میره. بعضی ها از نظر مصداقی مساوی هستند تقریبا با صبر، و از یا هم اخص از صبر. در بعضی موارد هست که یک رفتاری صبر است ولی دو حیثیت داریم. یه حیثیت تلاش در جهت انجام وظیفه است، میشه صبر بر طاعت. یه جهت این است که یک سختی هایی پیش میاد در راه انجام وظیفه، باید اون سختی ها رو تحمل کرد تا آدم به هدف برسه، به مقصودش نائل میشه. اون یعنی صبر بر مصیبت است، بر بلا است. یک عمل است، یک نوع رفتار است، اما دو حیثیت داره. یک حیثیتش صبر بر طاعت، یک حیثیتش صبر بر بلاست، صبر بر مکروه، بر مصیبت. از جمله مواردی که جای این هست که این دو عنوان هر دو صدق میکنه در وظایفی است که انبیا و اولیا برای ارشاد دیگران داشته. انبیاء اعظم صلوات الله علیهم اجمعین معمولا، شاید هم بدون استثناء، وقتی در مقام هدایت مردم برمی اومدن، انذار میکردن، ارشاد میکردن، با ناگواری های زیادی مواجه میشدن. ابتدایش استهزاء و مسخره و اهانت و تهمت و افتراء و از این قبیل بود که اینا عمومیت داشت. چند تا آیه در قرآن داریم که ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه مورد استهزاء مردم قرار گرفت، مگر اینکه او را تهمت جنون بهش زدن، تهمت یاوه‌گویی بهش زدن. تحمل این سختی ها از یک طرف صبر بر طاعت است، یعنی برای اینکه این رسالتشون رو عمل کنند تلاش میکنند، این صبر بر طاعت است. از اون جهت که سختی هایی باش مواجه میشن رو باید تحمل کنند، صبر بر بلاست. به خصوص در باره انبیا این تأکید شده. اصولا اگه انبیا بنا نبود که مأمور به صبر بر بلا و مصیبت هایی باشند که نایه مردم بهشون متوجه میشه، اصلا باید باب رسالت مسدود بشه. داستان های قرآن مفصل درباره اقوام انبیا است که چه اذیت هایی به اونها کرده. کمترینش تهدید به اینکه شما را بیرونتون میکنیم. قوم شعیب، اقوام دیگری گفتن یا دست از این حرفاتون برمیدارید یا شما رو بیرونتون میکنیم، یا نه بالاتر از بیرون کردن مورد شکنجه و عذاب قرار میدیم. لیمسن بله تو سوره یاسین ظاهرن که دست از این حرفاتون بردید و لیمسن نکن من اعظام علیم و انا تطیر نابکن. ما اصلا فال بد زدیم، شما آدم های بدیوم نیستید. از روزی که اومدید ما گرفتار سختی و گرفتاری شدیم، شما آدم های بدیوم نیستید. شما باید از شهر ما برید بیرون. لنخرجن نکم من ارضنا و لتعودن نفی ملتنا، در یه جای دیگه است. یا شما باید دست از این عرفاتون بردارید، همراه ما شوید، بت پرستی کنید، یا شما رو بیرونتون میکنید. برحال این چیز شایعی بود، این سکه رایجی بود که با همه انبیا اینجور معامله می کرده. اگه بنا بود که اونا در مقابل هر تهدیدی، در مقابل هر ایذایی جا خالی کنند و رها کنند، کار هیچ پیغمبری به سامان نمی رسید، باب رسالت به کلی مسدود می شود. در سوره ابراهیم به طور کلی اشاره می کند قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام دیگری، و بعد می فرماید که وقتی اینا رو با پیغمبران رو فرستادیم، مردم اینا رو مورد ایذا قرار دادن. اونا در جوابشون گفتن که و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا. گفتن ما توکلمون بر خداست، شما هر کار میخواد بکنید، خدا ما را هدایت کرده، ما چرا بر خدا توکل نکنیم؟ این اذیت هایی هم که شما میکنید ما همه را تحمل میکنیم. ولنصبرن، لام تأکید و نون تأکید صغیره، لام در واقع به اصطلاح ادبا جواب قسمه. حتما ما صبر خواهیم کرد بر این اذیت های شما. فلنصبرن علی ما دیتمونا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یه اشاره هم داره که نه تنها ما صبر می کنیم، سختی ها رو تحمل می کنیم، توکل بر خدا می کنیم، مؤمنین هم چنین خواهند کرد. اونایی که ایمان واقعی دارن اونها هم صبر خواهند کرد. ولی به هر حال تکلیف اصلی انبیا توأم با صبر است. بدون صبر اصلا تکلیفشون قابل عمل نبود. نکته باره پیغمبر اکرم به خصوص مکرر می فرماید واصبر علی ما یقولون و احجرهم هجرا جمیلا. و این حرف ها خلاصه صبر کن، تحمل کن، نشنیده میگیر فوش ها رو، بی احترامی ها رو. و اگر از اینا هم دوری میکنی و اینا، منم باید به یه صورت خیلی زیبایی باشه. هجرا جمیلا یعنی به صورت قهر کردن و خشونت و بدگویی و اینا نباشه، خیلی آرام از اینا میخوای جدا شی، ترک کنی اینا را. من به صورت خیلی خوبی از اینا جدا شد، نه اینکه حالا با اوقات تلخی و مثلا جواب فوششون رو بدی و اینا. خب این درباره خود پیامبر اکرم و همه انبیا این صبر یک واجبی بوده که لازمه انجام تکلیفشون. در مورد حتی جهاد با کفار هم خدای متعال به پیغمبر می فرماید تو تکلیفت این است که خودت شرکت کنی. معناش اینه که هیچ که دیگه هم نبود، تو تنها بودی باید شرکت کنی. لا تکلفو الا نفسک. اما نسبت به مردم، مردم رو ترغیبشون بکن، دعوتشون بکن که شما وظیفتون جهاد، باید جهاد کنید، همراهی کنید. ولی خود نمیتونی مجبورشون کنی، تو مکلف نیستی که حتما اونا رو بکشونی به میدان جنگ. و حرض المؤمنین، مؤمنین را فقط تحریض کن، ترغیب کن، تشویق کن. اون جهاد چقدر ثواب داره، عزت دنیا داره، ثواب آخرت داره، به این صورت ها ترغیبشون. اما تو دیگه نمیتونی اینا را به زور بکشونی به میدان جهاد و وادارشون کنی که حتما به جنگه. تو وظیفت فقط درباره خودت، تو نباید صحنه را خالی کنی، باید مقاومت کنی و هر قیمتی تمام میشه. اما درباره مؤمنین تربیت قرآنی این است که اونا رو تشویق میکرد که به زودی در مقابل هر سختی اینا دست از کارشون بر ندارن. چه در مورد برخورد نظامی زود از اونها فرار نکنند. صحنه جنگ پیش اومد، حتی جنگ‌های گروهی پارتیزانی، این حرفا رها نکنند، زود مقاومت کنند. همونطور که یک دو بار دیگه هم عرض شده، حتی در مقابل 10 نفر میبایست مؤمنین مقاومت، 10 برابر خودش. تشویق میکردن که شما در مقابل کفار صبر کنید، زود صحنه را خالی نگذارید. و پیشبینی میکرد برایشون که شما از کفار و مشرکین و اینا اذیت‌های زیادی خواهید دید و زخم‌های زبانی زیادی خواهید شنید، که گاهی زخم زبان شنیدن از زخم بدنی تحمل سخت‌تره. فرماد بلا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. بعد می فرماد اگر صبر داشته باشید در مقابل اینا، فان ذلک من عزم و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. این مقام خیلی بلندی است که بتونید در مقابل این زخم زبان ها و فوش ها و بدگویی ها و تهمت ها مقاومت کنید. تشویق میکنه، اما چند ازش واجبه چند ازش واجب نیست. اون اوائل اگر میخواست مسائل فقهی بیان بشه که شما چند ازش باید تعمل کنید، خیلی مورد نداشت، هنوز اول کار است. و در اصل این کارا در مقابل بت پرست ها چه باید کرد در مقابل این اذیت ها؟ بنابراین بگن اگر کسی به شما توهین کرد شما دیگه مقاومت نکنید. خب این همه فوش هایی که میدادن، تهمت هایی که میزدن، اذیت هایی که میکردن، اونا از روز اول باید دست از ایمانشون بردارن. و اقلا این که مثلا اون تقیه کنن جای پیغمبر، دور پیغمبر رو خالی بگذارن، بگن ما با پیغمبر نیستیم. خب باز کار پیش نمیرفت. این بود که تشویق میکردن، اما خیلی اصرار بر این که به هر قیمتی شده صحب کنید ولو به قیمت جانتون، اینجور نبود. عملا سختی های زیادی تحمل میکردن، اذیت میکردن، مخصوصا برده هایی که مسلمان میشدن مالکینشون اینا رو خیلی اذیت میکرد. یا موالی را، اونایی که از خود عرب نبودند و اونا ملحق شده بودند. ولی به هر حال گاهی کار به جایی میرسید که هم دایره بود بین این که اظهار اسلام و تبعیت از پیغمبر کنند یا اینکه جانشون رو فدا کنند. در این جور جاها اجازه داده شد که شما تقیه کنید. در دو تا آیه هست که کسانی که در مورد خطرهایی واقع میشن که جانشون به خطر میفته، اینا لازم نیست که ایزا کفار را تحمل کنن، اینا میتونن در ظاهر اظهار براعت کنن. یکی اون آیه شریف است: الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه از اونها تقیه کنید. شاید یکی دو بار دیگه هم عرض کرده باشن، اتقاء و تقات و تقیه و اینا و تقوا، اینا همه یک ماده هستند و یک معنا دارند. منتها اصطلاحا بعدش تقیه در مورد خاصی به کار رفته که درش خوف از دشمن باشه، ولی اصل تقیه با تقوا هیچ فرقی نداره معنای لغویش. تقات هم دو جور استعمال دارند: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اونجا یعنی تقوا، الا ان تتقوا منهم تقاتا، اینجا یعنی تقیه. یعنی غلبه استعمال باعث این شده که تقیه استل اختصاص داده بشه به مورد خوف. حتی در نهج البلاغه هم تقیه به معنی تقوا به کار رفته. در حال این نکته ادبی بود. این که موقعی که جان کسی به خطر بیفته اونجا اظهار کفر بکنه، این فی الجمله اجازه داده شده. مصداق روشنش در مورد عمار بود که پدر و مادرش، پدرش یاسر و مادرش سمیه را اونقدر شکنجه دادن که اینها به شهادت رسیدن. عمار جوان بود و این صحنه رو که دید اظهار براعت کرد، گفت من مسلمان نیستم و تبری جز از اسلام، و فرار کرد. فرار کرد از مکه، آمد مدینه، در حالی که خیلی نگران بود که آیا من این کاری که کردم این گناهیست، خدا میبخشه یا نه. با همین حال نگرانی اومد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد که من اینجوری شده، پدر مادرم رو کشتند و من اظهار براعت کردم از اسلام، آیا من گناهی مرتکب شدم و چه باید بکنم؟ وقت این آیه نازل شد که الا من اکره قلبه مطمئن بالایمان، اگه کسی از روی اکراه اظهار کفر کرد این اشکالی به ایمانش نمیزنه، در حالی که در دلش ایمان واقعی داره این ضرری به ایمانش نمیخوره. از اینجا بود که تدریجا باب تقیه حتی در زمان خود پیغمبر اکرم فتح شد و مردم مسلمان ها با یک مفهوم جدیدی از مفاهیم اسلامی به نام تقیه آشنا شدند که در یک شرایطی ممکنه که آدم در ظاهر اظهار کفر بکنه ولی در واقع مؤمن باشه. بعدها بعد از اون که بین مسلمان ها اختلاف افتاد و کسانی دستگاه خلافت رسمی را پذیرفتند و یه اقلیتی طرفدار اهل بیت بودند و اینا، در بعضی از زمان ها کار به جایی رسید که دولت حاکم علناً با اهل بیت مخالفت میکرد و حتی دستور داده بود که سب به علی بکنن، چیزی که واقعاً هم تصورش برای ما مشکله که چجور میشه در این مدت کوتاهی مسلمان ها که دیده بودند خدمات علی را، رفتار پیغمبر را با علی، در داستان غدیر دیده بودند پیغمبر او را سر دست بلند کرد، این چجور میشه بعد از این مدتی اصلا جزء تکالیفشون بشه سب علی کردن؟ تو خطبه های نماز جمعه اصلا خطبه بدون سب علی خونده نمیشون. چجور میشه واقعا از معماهای تاریخی که چجور مسلمان ها در ظرف این مدت اینجور تحول بدان؟ بالاخره در این همچون مواقعی بود که عملا ائمه ها صلوات الله علیه و اجمعین شروع کردن نصیحت کردن، سفارش کردن به شیعانشون که در ظاهر شما مماشات کنید با دیگران، اگر میبینید این کسانی خیلی تعصب دارن، عناد دارن با ما، یا به هر حال امرشون مشتبه شده به رفتار شما را رفتار نادرستی میدونن، خروج از روش صحیح میدونن، اینا شما اظهار نکنید تشریع خودتون را، جوری با اونا رفتار کنید که فکر کنند شما با اونا همراه هست. کم کم میخوام تحول مفهوم صبر و تقیه و اینا را ببینید که در جریان تاریخ چجور مفاهیم یه مصادیق جدیدی پیدا میکنه یا اصلا شکلش عوض میشه. کم کم اونقدر این مسئله تقیه اهمیت پیدا کرد که به خصوص حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله علیهما اونقدر به شیعان تأکید میکردن که تقیه را رعایت کنید و نهی از این که مبادا خلاف تقیه رفتار کنید، مبادا سر ما را افشا کنید، کسانی که در موقع خودش تقیه نکنند، کسانی که کتمان سر نکنند، اینا ضررشون بر ما از دشمنان ما بیشتره، کمتر نیست ضرر اینا. یه باب بزرگی فتح شد در فقه شیعه به نام تقیه و کتمان سر که روایاتش در مجامع روایی زیاد نقش. کار به جایی رسید که به جای اینکه تحمل سختی ها مصداق صبر باشد، تقیه کردن شد مصداق صبر. یعنی مسلمان ها سختشون بود که بیایند فرض کنید نمازی که باید به طبق فقه شیعه بخونن جوری دیگه بخونن، در ظاهر تظاهر کنند که ما خلفای وقت قبول داریم، اینا مثلا واجب الاطاعه هستن، اینا کار سختی بود. و اصولا هم جوانها و اونان که غیرتی هستند و احساساتی هستند و اینا، این خیلی سختشونه که پنهان کاری کنند و دلشون میخواست علنان بگن نخیر ما شیعه علی هستیم، شما هر کاری میخواد بکنید مثلا. اونطور که باید و شاید رعایت تقیه نمی کرده. در مقابل سفارش اونها روز به روز بیشتر میشد بر تقیه کردن و کتمان سر. حالا شما تو باب اصول کتاب و اصول کافی میتونید باب تقیه و باب کتمان سر را پشت سر هم ذکر شده ملاحظه بفرمایید. مسائل فقهی هم روز کتاب ایمان و کفر است و اینا هم هنوز وارد فروع کافی مال فقه هست، اینا اصول کافیه، مسائل اصلیه اسلام بیان شده، اما باب تقیه و باب کتمان سر رو اینا در همین اصول کافی ذکر شد. در چند تا روایت هست که صبر در قرآن که بعد جا ذکر شده تفسیر کردن یا بفرمایید به عنوان بطن آیه گفتن یعنی تقیه. در یه آیه داریم که در وصف از مؤمنین می فرماید اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبر و یدرعون بالحسنة السیئه. اینا کسانی هستند درباره مؤمنین است که از اهل کتاب منتظر پیغمبر اکرم بودند و بعد از اینکه حضرت مبعوث به رسالت شدند و دعوتشون را اظهار کردند اینا ایمان آوردن، گفتن نا کن نا مؤمنین من قبل، ما از قبل به شما ایمان داشتیم، یعنی از اون بشارت هایی که در کتاب های خودشون آمده بود منتظر بودند که همچه پیغمبری بیاد، در دلشون جلو جلو ایمان آورده بودند به این پیغمبر و بعد هم صریحا گفتند بله شما همون کسی هستید که در کتاب های ما معرفی شدید. قرآن هم می فرماید یعرفونه کما یعرفون ابناه، و زود اینا ایمان آوردند و مؤمنین صمیمی و واقعی و جدی شدند. قرآن درباره اینا می فرماید که اولئک یؤتون اجرهم مرتین به ما صبر. این تعبیر ظاهرا یک جا در قرآن ذکر شد. این عده از مؤمنینی که ایمان آوردند اینا دو مرتبه خدا بهشون اجر میده. مفسرین درباره این که دو مرتبه اجر میده یعنی چی و چرا وجوهی ذکر کردن، بچه رای شاید غالبش این است که اینا چون قبلا هم قبل از اینکه اصلا پیغمبر مبعوث بشن در دلشون ایمان داشتن، این یک ایمانی قبل از بعثت داشتن و بعد از اینم که از مبعوث شدن دوباره ایمان آوردن، اینه که این شد دوتا ایمان و دوتا اجر به خاطر هم ایمان قبلیشون و هم ایمان بعدیشون. اونتا ایمان قبلیشون هنوز شخص پیغمبر ندیده بودن، میدونستن که من از کسی مبعوث بشن. بعضی هم پچه های دیگری گفتن، یکی از اون جهتی که ایمان آوردن و یکی از اینکه صریحاً تأیید کردن و شهادت دادن که این همون پیغمبری است که قبلا آمده و این باعث تأیید و تقویت کار پیغمبر شد. گاهی موقعیت اشخاص در زندگی اجتماعی طوری است که کارش یک عنوانهای دیگری هم پیدا میکنه که خود اونها یک فضیلت خاصی داریم. ما نمونه‌اش داریم در خود قرآن تصریح شده در مورد همسران پیغمبر. می فرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. به همسران پیغمبر میگه که شما مثل سایر زنان نیستید که یه تکلیف عامی که همه دارن شما هم داشته باشین. شما تکلیفتون شدیدتر از دیگرانه، اگر عمل بکنید دو چندان ثواب داده میشید و اگر عصیان بکنید دو برابر گناه میکنید، عصیانتون دو برابر، به خاطر اینکه انتساب به پیغمبر دارید. زنان دیگه به شما نگاه میکنن، اگر شما رفتارتون رفتار صحیحی نباشه میگن اگه بد بود زنان پیغمبر نمیکردن. این موقعیت شما باعث شما الگو بشید برای دیگران. شما غیری که وظیفه خودتون عمل میکنید دارید در اجتماع هم اثر میگذارید، کاری میکنید که دیگران هم از شما تبعیت بکنن، الگو میشید برای دیگران، واسه میشه که عملتون حساسیت پیدا کنه. اگه کار خوب کنید دو برابر ثواب دارید، کار بد کنید دو برابر گناه دارید. شبیه این درباره ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده که اولاد پیغمبر کار خودشون ثوابش بیش از دیگرانه، چون مردم وقتی میبینن اینا فرزندان پیغمبر هستن به اونا تحسین میکنن، میگن اینا اسلام رو بهتر از ما یاد گرفتن، ارث پدرشونه، اجدادشون هست. و اگر اینا در جامعه خلاف بکنن مردم میگن اینا اولاد پیغمبر هستن، اینجور هستن که از ما چه توقعی داریم. این که ذریه پیغمبر در جامعه حساسیت خاصی دارن، فضیلت خاصی دارن، مردم احترام اینا رو باید بکنن به خاطر این موقعیت‌های اجتماعیشون که تأثیر داره در بعضی اجتماع. شاید حالا نشون من تفسیر عرض نمی کنم چون آیه قرآنی نیست، اما اون آیه که سری هست یا نساء النبی، اونجا که سری می کنه لستن نگه دیم من النساء، شما مثل سایر زنان نیستید. علما هم همینطورن، علما هم در جامعه تکلیفشون حساس‌تر هست، کار خوب بکنن بیشتر پیش خدا عزیزن، برای اینکه غیر از اینکه وظیفه خودشون عمل کردن باعث ترویج اون کار در جامعه شدن، مردم رو با عمل خودشون دعوت به خیر کردن. اگه خدای نکرده انحراف هم پیدا بکنن گناهشون میشه دیگر، انحراف اینا باعث انحراف دیگران هم میشه، سهلنگاری اونا در رعایت احکام شرعی بازشون مردم میگن اینا که عالمان اینجورن، پس معلوم میشه خیلی خبری نیست. به هر حال در این آیه شریفه که اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، میفرماد اون مؤمنینی از اهل کتاب که زود به پیغمبر ایمان آوردند گفتن این همون پیغمبری است که بعدش به ما داده شده، اینا دو برابر اجرشون میده، دو بار اجرشون میده. علتشو میفرماد به ما صبرو. در روایاتی این تفسیر شده، حالا به عنوان تفسیر از تأویل از بطن از نمیدونم، بیان شده که این صبرو یعتون اجرام به ما صبرو، میفرماد این صبر یعنی تقیه. بعدش هم که میفرماد و یدرعون بالحسنت السیئه، دنبال همین آیه است، میفرماد الحسنت و التقیه و السیئت و الاضاعه، افشاگری، علنن گفتن این که ما شیعه هستیم و شیعیان چی میگن با شما مخالفن، حرفای شما رو قبول ندارن، از این چیزا، افشاء سر، پخش کردن، نشو دادن معارفی که سفارش شده اینها رو به همه نگید. اینجا ملاحظه می‌فرماید طبق این روایت شریف اصلا مصداق صبر می‌فرماید تقیه است. تقیه آمده بود برای اینکه صبر را برداره در اون مصداق قبلی، مصداق اولی، یعنی مردم موظف بودن که در مقابل شکنجه های کفار صبر کنن، یعنی صبر بر بلا کنن. تقیه که تشریع شد و دستور داده شد، تأکید شد که تقیه کنید، حالا خود تقیه کردن یه تکلیفی است براشون، باید اهتمام داشته باشن که این تکلیف انجام بدن. اهتمام به تقیه کردن میشه صبر. پس یک روز عمل نکردن به تقیه، یعنی همون تک عمل کردن به وظیفه اولی مصداق صبر است. یک روز اگه تقیه واجب شد عمل کردن به تقیه میشه صبر، یعنی صبر بر طاعت است. این تکلیفی است باید اهتمام کرد، این تکلیف را انجام داد. اون قبلی صبر بر بلا بود، یعنی مصیبتی سختی از دیگران وارد می شود، ما باید تحمل کنیم، صبر بر ناگواری ها، ناهنجاری ها. اما حالا که تکلیف شده که باید تقیه کنیم، صبر است، یعنی صبر بر طاعت است. اطاعت وظیفه شما اینه که باید تقیه کنیم، اگه سختتون هست باید رعایت کنیم، مصلحتی در کار است که شما باید این کار را انجام بدید تا خونه های مردم حفظ بشه، خونه های مسلمان ها و زمینه برای رشد اسلام حقیقی فراهم بشه در جامعه. در اینجا مسائل زیادی است که معمولا فقهای عظام کثر الله امثالهم زاد الله برکاتهم، اونایش که مربوط به مسائل فقهی مربوط به وضو و نماز و این چیزا بوده متعرض شدن در رساله های عملیه، که مثلا اگر جایی هستید شما دیگران اهل تسنن هستند، شما در یک اقلیتی هستید و اون نسبت به شما حساسیت دارند، اگه بفهمند شما شیعه هستید شما رو اذیت میکنند، مزاحمتون میشن، اینا وضو مثل همونا بگیرید، یعنی آب اینجوری بریزید. فقط یه چیزا استثنا کردن که تو رساله عملیه هم اشاره میشه، مسح علی الخفین رو، که این دیگه تقیه نداره، چون دلیلی نداره که آدم رو کفشش محض بکنی، و شما کفشون دارارید محض، این تقیه نداره، اما چیزهای دیگه را عمل کنید که اونا متوجه نشند که شما یه مذهب دیگری دارید و با اونا فرق. از اینجور مسائل را در رسائل عملیه اینا بحث می کنند. اما یه مسائل خیلی جدی هست که با جان آدم سر و کار داره، با مسائل اجتماعی سر و کار داره، با حکومت اسلامی سر و کار داره، با خونهای هزاران نفر سر و کار داره. اینا معمولا تو رساله عملیه نمیاد، اینا را جاید بحث مستقلی کرد در اطرافش، و احیانا رساله های مستقلی هم دربارش نوشت، حالا شاید اونقدر که کافی باشه اینجور رساله ها هم کمتر نوشته شده. تکتوب داریم رساله در تقیه و اینا، ولی اونا هم باز جامع نیست، بیشتر همین مسائل فرعی را متذکر شده. یه سوالاتی هست در موارد تقیه که اینا درست حل نشده، البته مورد حاجت ما هم نیست که حالا ببینیم، معمولا در شرایط عادی مورد حاجت نیست، نه معمولا سوال میکنن نه دیگران متعرض بیان شدن، که آیا اصلا تقیه در این موارد واجب است یا نه اجازه داده شده تقیه. در روایاتی داره که التقیه تو فی کل ما یضطر رو الیه ابن آدم فقط احله الله له. تقیه درباره چیزایی که آدم اضطرار پیدا میکنه، وقتی اضطرار کرد به چی پیدا کرد به چیزی، این براش حلال میشه، حلال میشه. لسان این نیست که اینجا واجب است تقیه کنه، این چون ضرورت پیش آمده در این مورد ضرورت تقیه جایز است، میتونید شما عمل. خب این مایه معناش این است که فقط جا مباح است، جایز است، یعنی هم میتونی تقیه کنی هم میتونی نکنی، یا نه اینجا حتما تقیه واجبه، یا تقیه واجبه یا عمل کردن طبق تکلیف اولی. دیگه شق سوم نداریم که تخییر باشد بین حکم اولی و حکمی که موافق تقیه است. این خیلی دربارش بحث نشده که این تکلیف واجبی است. البته معمولا اون جاهایی که متعرض شدن تقیه رو به عنوان تکلیف واجب معرفی میکنن، میگن حفظ نفس واجبه، چون اونجا عمل کردن بر طبق فتوای شیعه موجبی میشه که جان انسان به خطر بیفته یا ارض و ناموزش مثلا به خطر بیفته، اینجا برای حفظ نفس یا حفظ ناموز حفظ ارض واجب است، پس باید تقیه کرد، تقیه میشه واجب. در بعضی جاها بعضی روایات لسانش وسیع تر از اینه، مثلا سوال میکنه که دو نفر را مواجه شدن با مأمورین دستگاه خلافت، حالا خلافت بنی امیه مثلا، فرض کنید زمان حجاج ابن یوسف بوده، دو نفر مواجه میشن و اینا را احتمال میدن که اینا شیعه باشن، بهشون میگن که باید سب علی کنید علیاذ بالله. یکیشون سب نمی کنه و میگن نه من همچه کاری نمی کنم و با اونا گردنش ها می زنن می کشنش. اون یکی دیگه وقتی می بینه رفیقش رو کشتن سب می کند و نجات پیدا می کند. بعد میاد خدمت امام سوال می کند حالا وظیفه چی بود، ما نمی دونیم باید سب کنیم کشته بشیم یا اینکه باید صبر کنیم و جونمون رو نجات بدیم. این دو نفر که اینجور شدن کدومشون درست انجام؟ فرمود اونی که کشته شده فقط اسرع الی الجنه، این زود رفت بهشت. اما دومی فقیهی است که جان خودش رو نجات داد، یعنی حکم شرعیش رو میدونست، اظهار خلاف کرد، تقیه کرد، جان خودش رو نجات داد. این باز لسان این نیست که مثلا مذمت بشه از این که اون چرا این کار، میگه اسرع الی الجنه، این زودتر رفت بهشت، نگرانش نباش. اما این فقیه بود و دانست که خب میتونه جانش رو بکنه و تقیه کرد و جانش رو حفظ کرد. صراحتی نداره در این که این کار واجبه و این گناه بود و مثلا چون نمیدانست معذور بود. خب ظاهرا بعد از نزول آیه و ما اکرمه الا من اکرمه قلبه مطمئنون به ایمان دیگه بیان شده بود. در این حال میفرماد فقط اسرع الانجن. یا مثلا بعضی اصحابی که مثل میثم تمار که میدونه سختی اظهار علاقه به امیرالمؤمنین میکند و مخالفت با دستگاه معاویه ملخه میکشنش، ولی اون مقاومت کرد و کشته شد و دارش زدند و مدت ها بدنش روی نخلی چوب نخلی دار زده بود. یا کسان دیگری به نظر درباره سعید ابن جبیر هست که حجاج ابن یوسف. سعید ابن جبیر حافظ قرآن بود، مفسر بود، مرد بسیار شریفی بود. حجاج ابن یوسف اینا احضارش کرد و تکلیفش کرد که سب علی بکن. این مقاومت کرد، نگفت، گفت آیه قرآن خوند که جایز نیست، دلیل آورد که این کار صحیح نیست، نمیکن. گفت زبونتا میبارم. گفت خب همون چیزی که خود علی به من خبر داده بود همون واقع خواهد شد. گفت میکشم این. حالا من یاد حافظم خیلی اعتباری نداره، گزیره رو میخوانم گاهی، خودتون مرجعش مراجعه کنید تصحیحش. من از آن تهدید کرد که میکشمید. گفت خب به شهادت میرسم و افتخاریست در راه عشق علی. بعد دستور داد اینا که گردن میزنن چی بهشون میگن؟ بله گوش ما هم سنگینه، پیری یکی دوتا نیست حسنشون. بله جلاد. گفت جلاد اومد گفت از پس سرش رو سوراخ کنید، زبانش رو از پس سرش بیارید بیرون. زبانش از پشت سرش رو بردن بیرون و او حاضر نشد سب علی بکنه. خب با اینکه مفسر قرآن به اون کسی نبود که الا من اکره و قلب و مطمئنان به ایمان نخونده باشی. به هر حال این جاییست که من فتوا نمیدم، جای تحقیق داریم که در چنین مواردی جایز است تقیه یا واجب هست. حالا مثل سعید ابن جبیر، حالا اگه من اشتباه نکنم در نقل، یا مثل میثم تمار یا دیگران، اینها اشتباه کردن، حقش بود که تقیه میکنن، خلاف وظیفه رفتار کردن. یا کسانی که حتی در زمان متوکل برای زیارت امام حسین حاضر بودن دست پاشون رو ببرند، حکم کرده بود کسی اگر به زیارت اصلا روی قبر امام حسین خراب کرد و روش گاو بس شخ زدند و کشت کردن روی قبر را، دستور داد اگر کسی به زیارت امام حسین بیاد دست پاشو ببرید. و مردم رفتن دست پاشون بریدند و رفتن برای زیارت. حالا اینا خیلی بد کاری کردند، اینا خلاف شهر کردند، حاضر شدن دستشون رو ببارن، پاشون رو ببارن، دست از زیارت سید شهدا بر ندارن. جای تحقیق داره، اونو من فتوا نمیده. مثل سعید ابن جبیری اگر نقل من درست باشه، اشتباه نکرده باشه، اون آدمی نبود که مسئله سرش نشی. مفسر قرآن بود. الا من اکره و قلب و مطمئنون به ایمان خوب بلد بود. این مسائل جای سوال داره، خیلی حلاجی نشده اونطور که باید شاید. ما هم عادت کرده بودیم به مسائل تقیه و اینا که هرچی ضرر داره دیگه باید تقیه کرد. هرچی آدم دید اگر اظهار اعتقادش بکنه یا رفتار فقهیش و طبق رفتار دیگران انجام بده احتمال ضرر بده با تقیه. تا مسئله نهضت حضرت امام پیش آمد و کسانی به عذر این که اگر ما مخالفت با رژیم طاغوت بکنیم ما را میزنند، زندان میکنند، کتک میزنند، احیانا اموالمون مصادره میکنند، مشکلاتی برای دیجان میکنند، ما تقیه میکنیم و در مبارزه شرکت نمیکردند، میتونن تقیه میکنیم چون احتمال ضرر داره. ما خب فی الجمله ضرر هم بود، چیزش احتمال نشخوری نبود، بالاخره کسانی مخالفت میکردن میگرفتن میزدنشون، زندانشون میبردن. حال این که یادشون باشه از طلب ها مدت طلب های زیادی تو زندان ها میقوم بودن، خیلی ها رو تبعید کردن، بزرگانی را از مراجع فعلی هستن، مراجعی که مرحوم شدن، از مقام معظم رهبری سالها اینا تبعید بودن به خاطر همین مبارزات دیگه. اگه بنا بود بگن که خب اینا ضرر است و پس ما این کار رو نمی کنیم، تقیه می کنیم، اون نهضتی انجام نمی گرفت، مبارزه ای نمی شد، قیامی انقلابی واقع نمی شد. وقتی این مسئله شایع شد و نقل کردن از بعضی مثلا علما اینا که گفتن جا باید تقیه کرد و مخالفت نکنید، امام توی یکی از سخنان، توی یکی از اعلامیه‌هاشون تأکید کردن که امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. این اولین باری بود که من همچون تعبیری از این مرجعی میشنیدی که در مقابل اینها تقیه کردن حرام است ولو بلغ ما بلغ، یعنی به هر جا برس، یعنی اگه هزاران نفر کشته میشن شما نباید تقیه کنید، باید مبارزتون را ادامه بدید. این یک شوکی ایجاد کرد در حوزه‌های علمیه و در بین متدینین و اینها که پس ما تا به حال اینچنان که درباره تقیه میگفتیم و از جاهاش اشتباه بود. ایشون یه بحثی را هم بحث علمی را مطرح کردن درباره تقیه، رساله‌ای نوشتند و اولا تقیه فرمودن دو بخش هست، یک تقیه خوفی هست و یک تقیه مداراتی، که همه جا فقط به خاطر خوف نیست که باید تقیه کرد، بعض جا باید تقیه کرد برای حفظ وحدت و اینکه دشمنان این اختلاف فتوای شیعه و سنی را سوجه نکنند و ایجاد اختلاف کنند و مسلمان ها را بینشون شکاف ایجاد کنند، به جان هم بیاندازند، همین کاری که دارند میکنند. ایشون به استناد بسیاری از روایاتی که بعضیش تو اصول کافی هم هست، یکشون رساله امام جعفر صادق سلام الله علیه هست که به خصوص درباره تقیه خیلی سفارش کرده، میفرماد تحمل الضیم منهم اشهدوا جنائزهم عود و مرضاهم. شما با اهل سنت بسیار مدارا کنید، با اونا محبت بکنید، در نماز جماعتشون حاضر بشید، اگر کسی از اونا مریض شد همسایتون بودن برید عیادتش، اگر از دنیا رفتن برید تشییع جنازهش، عود و مرضاهم و اشهد و جنائزهم، در صف اول نمازشون برید شرکت کنید. کسی که صف اول نماز اونها بره مثل کسی است که در بیت العتیق نماز خونده باشه. اینا را فرمودن، اینا معلوم حال تقیه مداراتی است، یعنی لازم نیست اینجا ها جایی باشه که بترسه آدم اگر این کار نکنه میکشنش یا متعرض ناموسش میشن یا ضرر فوق‌العاده‌ای، نه، شما میرید مکه کاری هم مثلا به تو ندارد. خیلی وقتا بود که اصلا بشی هم خیلی متعرض نمیشدن، یعنی امام میفرمود حتما برید در نماز جماعتشون شرکت کنید، با اونها نماز بخونید، حتی در وقت نماز بخونید، نماز مغرب که قبل از وقت ما نماز مغرب میخونن فرمود بخونید نمازتون درست. این را فرمود تقیه مداراتی است، یعنی برای تعبیر خودمونی برای حفظ وحدت است، لازم نیست حتما خوف باشه. و اما تقیه مداراتی جاش خوف است، اما نه هر خوفی موجب هر تقیه میشه. در مهام امور تقیه نیست. فرض کنید اگر آدم بداند که جان یک امام معصومی یا کسی که موقعیت خیلی ممتازی در جامعه اسلامی داره، فرض کنید مرجع تقلید موجه معتبری است، همه مردم ازش تقلید میکنند، این جانش در خطره، این مسئله نمیشه با مسائل دیگه مقایسه کرد. یا خطری متوجه مقدسات اسلام باشه، مثل باعث حدم کعبه باشه، نمیدونم چنین و چنان، این آره فرمود چیزاییست که همه اغلا میتونند، اینا یک امور استثنایی است، اینا مهام امور است، تعبیر خود امام اینه. در این جور جاها ولو آدم جانش هم به خطر بیفته باید حفظ کند امام را، حفظ کند کعبه را، حفظ کند مقدسات اسلام را، اگه جای اصل اسلام در خطر باشه، یعنی اگر ما اقدامی نکنیم حکومت اسلامی در این منطقه از بین میره، میشه مثل کشورهای کفر. اینجا من بهانه این که جانم میترسم به خطر بیفته، این بهانه نیست، اینجاست که تقیه حرام است برای او بلغه ما بلغه. برای حفظ اصل اسلام نمیشه گفت من تقیه میکنه، در واقع باید مقایسه کرد بین اون خطری که از ناحیه تقیه نکردن مواجه میشه با آدم، با اون خطری که در اثر تهدید غیر واقع میشه. یعنی حفظ جان یه مسلمان عادی مهمتر است یا حفظ اصل اسلام؟ اگر ما تقیه کنیم باعث میشه که دو کافر مسلط بشه و مثلا خانه کعبه را خراب کنه، من کشته بشم برای اینکه خانه کعبه محفوظ بمونه، اشکالی نداره، تو برو جان تو فدا کن کعبه محفوظ بمانه، جان پیغمبر محفوظ بمانه، جان امام معصوم محفوظ بمونه، چون اونها خیلی مهمتر است از حفظ جان یک نفر. در واقع این دوتا عنوان متزاحمند، یکی حفظ جان واجب است، یکی حفظ کعبه واجب است، یکی حفظ اسلام واجب است، حفظ پیغمبر واجب. اگه تزاحم پیدا کرد شد یا این یا اون، ببین کدوم مهمتره. اگر شما خودداری بکنی از اینکه جان خودتو فدا کنیم و در مقابل در برابر حفظ جان شما جان امام به خطر افتاد یا اصل اسلام و حکومت اسلامی به خطر افتاد، شما معذور نیستی، میگه من تقیه کردم، این تقیه جایز نیست اینجا، چون اون اهم است. حالا ایشون که بیان کافی دارن برای اثبات این مسئله، میتونید به رساله تقیهشون مراجعه بفرمایید. بنده خواستم از این عبارت روایت که بفرماید کل شیء یضطر الیه ابن آدم، التقیه فی کل شیء یضطر فیه ابن آدم فقد احله الله له، هرچی موجب اضطرار واقع میشه درش تقیه هست. اضطرار از احکام ثانویه هست، از عناوین ثانویه هست. عناوین ثانویه با عناوین اولیه تزاحم در مصالح دارند، یعنی این یه مصلحتی داره، اون یه مصلحتی داره، شما این مصلحت ها رو باید مقایسه کنید، اهم و مهم رو رعایت کنید، اونجایی که مصلحت دیگری اهم است اون رو رعایت. اگه مصلحت حفظ جان اهم است، بله شما وضو رو یه جا مثل اهل تسنن بگیرید تا جان یه مؤمنی حفظ بشه، اینجا حفظ جان مهمتره، شما که باشید بعد میتونید اسلام را عمل کنید. فرض کنید اون نماز رو دوباره قضا بکنید، بعد میتونید خدمت به اسلام و مسلمین بکنید. حالا یه وضوع رو شما فرض کنید به اون صورت گرفتید، این چندون اهمیتی نداره در مقابل ارتجال، اینجا تقیه واجب. اما اگر نه شما جانت به خطر نیفته، برای اینکه صد نفر دیگه مؤمن کشته بشن، برای اینکه یک خطه‌ای از کشور اسلامی ولو یه روستا کافر بشن، از تحت حکومت اسلامی خارج بشن، شما حق نداری بگید که به خاطر اینکه من جانم محفوظ بشه یه عده بیدین بشن، کافر بشن، یه قسمتی از کشور اسلامی به دست کفار بیفته. این شما حق ندارید. این اضطرار نیست. اضطرار یه عنوان ثانوی است، یعنی تضاهم مصلحت و عنوان ثانوی با عنوان اولی است. به شما ببینید کدوم مصلحتش حق ماست. یه روایت دیگری باز در اصول کافی هست در باب همین معنا. این تقیه می‌فرماید که تقیه مال ضرورت است و وقتی ضرورت برای انسان پیدا میشه خود شخص بهتر میفهمه که این ضرورت هست یا نیست. این تعبیریست که خودم میفهمم. وقتی این ضرورتی نازل بشه، مصیبتی نازل بشه، خود شخص میفهمه که اینجا باید تقیه کنه، یعنی این اهمیتش بیشتری، باید جانش را حفظ کنه تا اون مصیبت رفع بشه. به هر حال خواستم عرض بکنم که یکی از مواردی که در روایات به عنوان صبر نامیده شده خود تقیه است. وقتی میفرماید اولئک یؤتون اجرهم بما صبروا، میفرماید منظور از صبر تقیه است، یعنی در اثر تقیه ای که کردن خدا دو برابر اجر بهشون داد. گاهی تقیه نکردن صبر است، صبر بر بلاست. اونجایی که مصلحت اهمی هست اساس به فرمایش امام کیان اسلام، تعبیری است که ایشون می‌فرمایند کیان اسلام در خطری، اینجا من نمیتونم بگم برای اینکه جان من محفوظ باشه یا چند روز زندان نریم و چند تا سیلی نخورم من باید تقیه کنم و برم حمایت بکنم از دولت طاغوت. نه، این جایز نیست. اصل این قضیه، این مبارزه و این انقلاب بر اساس جایز نبودن تقیه در مهام امور شکل گرفت. ولی خب همه شما می دیدید، کسان لااقل اگر جوان ها ندیدن از بزرگترها شنیدن، در 15 خرداد یا در مواقع دیگری اون وقتی که امام رو گرفتن صریحا حمله می کردن، می کشتن بیت محابا در 17 شهری، ولی هزاران نفر رو کشتن، یه خیابون رو درو کردن و مردم دست بر نداشتن تا انقلاب پیروز شد. اگر از همون روز اول عقب نشینی کرده بودن دیگه چه انقلابی و بعد چه اسلام باقی میموند. این است که هم تقیه کردن گاهی مصداق صبر است، صبر بر طاعت، صبر بر انجام این تکلیف واجب، و گاهی تقیه نکردن یعنی تحمل مصیبت ها و سختی ها کردن صبر است. اون وقتی که آدم جان خودش را فدای اسلام و فدای مقدساتی کند که از جان یک نفر خیلی پیش خدا ارزشش بیشتر است. این است که به دوستان عزیزی که اهل علم هستند، طلاب و فضلا، از ما که گذشته دیگه سن ما و وقت و حال ما اجازه نمیده، شما که جوان هستید سعی کنید اینجور مسائل را عمیق‌تر بررسی کنید. جا داره درباره اینا تحقیقات طولانی دراز مدتی انجام بگیره، ابعادش کاملا بررسی بشه. رساله ها و کتاب های پرباری در همه مسائل نوشته بشه که همه ابعاد مسئله تقیه را درست تبیین کنه، کجا واجبه کجا نیست، آیا تقیه جایزی هم داریم، اونجایی که اگه جایز داریم آیا از جایم داریم که تقیه نکردن اولا باشد. مثلا کاری که سعید بن جبیر کرد میشه گفت این اولا بود یا نه جای مخیر بود، میخواست تقیه کنه و جونشان نجات بده، میخواست مقاومت کنه و به شهادت برسه. هر دو جایز بود. آیا یکیش اولاست یا نه؟ اگر اولاست کدومش اولاست؟ چرا اولاست؟ به چه دلیلی؟ ملاکش چیه؟ خدا انشاءالله درجات امام را عالی تر کنه که فتح با فرمود و یک عنوان کلی مهام امور را برای ما مطرح کرد. اما تشخیص این مصادیق مهام و اینا احتیاج به دقت بیشتر داره. و فقط الله و یاکم لما یحب و یرضی.